Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
سلام، من عباس سیدینم و این اپیزود 23 از پادکست پرسه است. تو پادکست پرسه من هر بار از کنجکاویام، گشت و گذارام و پرسه هام لابلای کتابا میگم. اپیزود 23 پادکست پرسه و بخش آخر از پرونده فقط یک نظریه در بهمن ماه 1400 منتشر میشه. اسپانسر این اپیزود خانه خیاله. خانه خیال یه تولید کننده تازه نفس اسباب بازیه، اما نه هر اسباب بازی. اسباب بازیشون رو با این هدف طراحی میکنن و میسازن که یک تمرین و ورزشی باشه برای ذهن و خیال. بازی کردن و خیال پردازی همونقدر که برای رشد و پرورش بچه ها حیاتیه، برای بزرگترام ضروریه. برای همین اسباب بازیهای خانه خیال طوری طراحی شدن که محدودیت سنی ندارن. بازی‌های خانه خیال میتونن کمک کنن تا یه مدتی ذهن رو رها کنید و به تخیلتون اجازه بدین هر جا میخواد بره. تو بازی‌های خانه خیال برنده هر کسیه که ذهنشو آزاد میذاره و خیالشو به کار میگیره. امتیاز و نمره‌ای نیست، خیال خالصه. آدرس اینستاگرام و وبسایت خانه خیال رو توی توضیحات پادکست میتونید ببینید تا با ایده‌های جذابشون برای اسباب بازی آشنا بشید. تا الان چند تا محصول از گروه اسباب بازی‌های تعادلیشون رو تولید کردن و به زودی انواع دیگه‌ای هم قراره به مجموعه‌شون اضافه بشه. اسپانسر این اپیزود خانه خیال. تو اپیزود قبل درباره مفهوم طراحی و انباشت طراحی گفتم. یه مرور بکنیم داستانو تا اینجا. گفتم که یک واحدهای وراثتی توی هر موجود زنده هست، ژن‌ها، که طی فرایند رشد و توسعه به اون موجود زنده سر و شکل میدن. هم به ساختار و ظاهرش، هم به رفتارش و تعاملش با محیط، از جمله با اعضای دیگه اون گونه. هر از گاهی یه تغییر تصادفی کوچیکی توی این ساختار ژنتیکی ایجاد میشه که باعث میشه اون فرد یه قدری دو تکثیر ژن‌هاش موفق‌تر یا ناموفق‌تر باشه. هر کدوم از این تفاوت‌ها که به یه شکلی یه جایی مفید باشه و باعث موفقیت بیشتر اون فرد دو تکثیر ژن‌هاش باشه، به نسل بعد و نسل‌های بعد منتقل میشه و کم کم توی اون حوزه ژنی بیشتر میشه. کسانی که اون مزیت هر چقدر کوچیک رو نداشته باشن به صورت آماری شانس کمتری در تولید مثل دارن و به تدریج طی چند نسل حذف میشن. و بعد در طول زمان خیلی خیلی طولانی چنین تغییرات و ویژگی‌های روی هم انباشته میشن. قبل از این که بریم سراغ ادامه بحث طراحی، لازمه یه موضوع رو خیلی مختصر بررسی بکنیم. اونم موضوع ترید آف یا بده بستون. گفتم که وقتی یه ویژگی خاصی توی یک فردی ظهور میکنه یا یک چیزی توی اون موجود کم و زیاد میشه، اگه این تغییر براش مفید باشه موندگار میشه. حتما هم باید به این دقت بکنیم که مفید فقط و فقط یک معنی بیشتر نداره. الان که داریم درباره زیستشناسی و فرگشت حرف میزنیم، فقط اون چیزی مفیده که شانس تولید مثل و تکثیر ژن‌ها رو بیشتر بکنه. نه خوشحالی، نه لذت، نه خوشبختی، سعادت، اینا هیچ کدوم مطرح نیست. از نظر فرگشتی چیزی مفیده که به تکثیر ژن‌ها کمک بکنه. تو درک نظریه تکامل این نکته‌ایه که هیچ وقت نباید فراموش بکنیم. داشتم میگفتم وقتی یه ویژگی خاصی توی فرد ظهور میکنه، اگر براش مفید باشه موندگار میشه. این اگر نقطه خیلی مهمیه و یه پیچیدگی هایی داره. مثلا آیا نمیشد که ما آدما دندونای قوی تر یا مقاوم تری داشته باشیم که اینقدر بابت دندونامون درد سر نکشیم؟ چرا؟ شاید میشد. خب پس چرا نشده؟ یک جنبه این داستان توی یه حساب کتاب اقتصادیه. اگه قرار باشه که ما دندونای قوی تر و مقاوم تری داشته باشیم، یه تغییراتی لازمه. مثلا شاید به مقدار کلسیم بیشتری نیاز باشه. خب این کلسیم باید از یه جایی تامین بشه. اگه کل سازوکار بدن یک موجود زنده رو مثل یه نظام اقتصادی در نظر بگیریم، خرج کردن منابع برای هر کاری به معنی اونه که یه جای دیگه‌ای باید منابع کمتر بشه. پس تعیین اینکه کدوم ویژگی خوب و مفیده کار راحتی نیست. یکی از دلایل تنوع موجودات هم همینه. ما نمیتونیم از قبل پیش بینی بکنیم که چه ویژگی و چه ساختاری میتونه مفید باشه. دلیلش هم پیچیدگی فوق‌العاده سیستمه. هر تغییری که پیش میاد لزوماً از قبل معلوم نیست که چه نتیجه‌ای میده. چون سیستم پیچیده است، هر تغییری چندین و چند پیامد داره و اون پیامدها خودشون باز چند تا پیامد دارن و الی آخر. اتفاقی که تو طبیعت میفته اینه که توی یک فرایند فرسایشی و خیلی طولانی و کند، مدام با هر جهش ژنتیکی یه چیز کوچیکی کم و زیاد میشه. اگه نتیجهش مثبت بود میمونه، اگه نبود حذف میشه. این پیچیدگی سیستم، اینکه کوچکترین تغییری میتونه کلی نتایج غیر قابل پیش بینی داشته باشه، روی فرایند طراحی و انباشت طراحی هم اثر داره. حالا دوباره برگردیم به ادامه بحثمون. هر جهشی یه تغییر ایجاد میکنه. بعضی جهش‌های ژنتیکی تغییر کوچیک و گاهی حتی نامحسوسی ایجاد میکنن. بعضی هم یک تغییر شدید و بزرگ. نکته اینجاست که چون سیستم خیلی پیچیده است، وقتی تغییر بخواد بزرگ باشه، احتمال اینکه نتیجهش بد بشه واقعا بیشتره. تقریبا هر تغییر بزرگی کشنده از کار در میاد. اما وقتی تغییر کوچیک باشه، این احتمالش هست که خب حداقل خونسا باشه. اینو داشته باشین تا دوباره بهش برگردیم. بدن موجودات زنده یک شاهد و مدرکیه برای این فرایند تاریخی. پر از نشونه ها و ردپاهای تاریخه. نشونه هایی که مشخص میکنن از اول معلوم نبوده که قراره بعدن تغییرات یه موجود در آینده به چه نقطه‌ای برسه. یا به قول زیستشناس های تکاملی، تکامل آینده نگری نداره. مثلا به دلفین نگاه کن. لازم نیست که خیلی وارد جزئیاتش بشیم تا رد پای تغییرات تاریخی رو توش ببینیم که مال زمانیه که اعقاب این موجود توی خشکی زندگی میکردن. دلفینا و همینطور والها پستاندارن و یک جایی در طول این تاریخ فرگشتیشون نیای اینها دوباره به آب برگشته. بدن دلفین خیلی شبیه بدن ماهی هست چون تطابق پیدا کرده که توی آب با راندمان خیلی خوبی شنا بکنه. اما باز رد پای تاریخی اون زمانی که اعقابش پستاندار و ساکن خشکی بودن تو همه جای بدنش دیده میشه. خب واضح ترین نکته اینه که آب شش نداره، بلکه مثل بقیه پستاندارها شش داره. دستگاه و مکانیزم تنفسش به هزار شکل مختلف تغییر کرده و تطابق پیدا کرده تا با زندگی توی آب سازگار بشه. مکانیزم تنفس و عضلات حفره بینی دلفین و ساختارهایی که برای کنترل تنفس و حفره تنفسی شکل داده، همه برای حل کردن مشکلاتیه که بعداً به وجود اومده. اگه دلفین به جای شش آبشوش می داشت، این مشکلات کلن دیگه اصلا به وجود نمی اومد. خیلی از ویژگی ها و جزئیات این سیستم تنفسی و حفره دماغی و عضلات مربوط به اون توی دلفین میشه به عنوان یک اصلاحاتی دید که بعداً برای حل کردن یک مشکل قبلی به وجود اومدن. وقتی دماغ دلفین به تدریج به بالای سرش منتقل شد که باعث میشه فقط با رسیدن به سطح آب بتونه نفس بگیره، خیلی از اجزای ساختاری سرش باید با یه چنین تغییری هماهنگ میشدن. یه طراح واقعی وقتی داشت دلفین رو طراحی میکرد، حفره تنفسیشو از اول میذاشت بالا و دیگه نیازی به این همه تغییرات و اصلاحات بعدی نبود. و البته اگه واقعا طراح هوشمند بود، اصلا از اول برای دلفین آبشوش میذاشت، نه شوش. این از نمونه خطاها و اشتباهات طراحی در طبیعت که همه جا به وفور دیده میشه و نشونه فرایند تاریخیه که توی اون انباشت طراحی اتفاق افتاده. به هزار طریق مختلف میشه دید که تاریخچه فرگشتی دلفین یا وال توی تمام اجزای بدنشون هک شده. البته دلفین و وال استثنا نیستن، همه موجودات همین تاریخ رو توی همه جای بدنشون نشون میدن. اما اینجا فعلا این دوتا رو مثال میزنم، حالا تا جلوتر بریم. مثلا والها پای عقب ندارن، اما یه استخونای کوچیکی هنوز توی اسکلتشون هست که بقایای پاهای قدیمی اون عقاب و نیای وال هاست، مال زمانی که عقاب این جانور تو خشکی زندگی میکرده و پا داشته. دلفین هم مثل همه پستاندارا بچه زنده به دنیا میاره. جفت جنین دلفین کاملا مثل بقیه پستانداراست و همینطور شیر دادنش به بچه هاش. مغز دلفین هم یه ویژگی تیپیکال مغز پستاندارا رو نشون میده. پستاندارا مغزای نسبتاً بزرگتری دارن. برای اینکه مغز بزرگ بشه، یه راهش اینه که کل جمجمه بزرگ بشه، که خب یه مشکلاتی هم داره، مثلا به دنیا اومدن نوزاد سخت میشه. یه راه دیگه اینه که مغز چین و چروک بخوره و توی یک حجم ثابت با این چین و چروک‌ها میشه سطح بیشتری رو جا داد. این چین و چروک‌های مغز جزو ویژگی‌های پستانداراست. مغز پستاندارا مثل مغز گردو چین و چروک داره. وقتی مغز دلفین رو با یه ماهی مقایسه بکنیم، کاملا این تفاوت مشخصه. هر جای طبیعت رو نگاه بکنیم، این ردپاهای تاریخی رو میبینیم، چیزایی که نشونه ای از مسیری که یه موجود در طی تکامل طی کرده. مثلا همین الگو رو توی پرنده هایی میبینیم که توانایی یا تجهیزات و سیستم پرواز کردن رو دیگه از دست دادن. همه پرنده ها پرواز نمی کنن، اما همه پرنده ها دست کم یک بقایایی از دستگاه و ماشینالات و سیستم پروازی رو تو بدنشون دارن. مثلا شترمرغ پرواز نمی کنه، اما همچنان بقایای بالش رو داره و این بال نصف نیمه حالا یه کارکرد تازه‌ای پیدا کرده. این بالی که از تاریخ شترمرغ براش به میراث مونده، بهش کمک میکنه تا موقع دویدن تعادلش رو حفظ بکنه. یا کیوی، بالاش اونقدر دیگه کوچیکه که از پرهای روی تنش بیرون نمیزنه و اگه ظاهرش رو نگاه بکنیم فکر میکنیم بال نداره. اینکه هر کدوم از این تغییرات چرا اتفاق افتاده خیلی سوال پیچیده‌ایه که باید دقیقاً به تاریخچه و محیط زندگی اون جانور نگاه بکنیم تا ردپای علل و عواملی رو ببینیم که محرک این تغییر شدن. اما محرک تغییر هر چه بوده باشه، ردپای این تغییرا رو میتونیم واضح ببینیم. یا مثلا تو دنیای حشرات، مگسا برخلاف اغلب حشره‌ها که 4 تا بال دارن، مگسا فقط 2 تا بال دارن. اما وقتی دقیق تر نگاه بکنیم، میبینیم که اون دوتا بال عقبیشون تبدیل شده به یک نوعی هالتر، یه وزنه های نسبتاً سنگینی که برای حفظ تعادل توی پرواز به کار میره. از کجا میفهمیم که این هالترها یا این وزنه های تعادلی از اعقاب بال های پشتی به این شکل تبدیل شدن؟ چند تا دلیل داریم. اول اینکه جاشون درست تو همون بخش سوم از ساختار بدنی حشره است که تو حشره های دیگه جفت بالهای عقبی قرار میگیره. دومی که موقع پرواز این هالترها هم همون حرکت بالهای حشرات رو که مثل عدد 8 لاتین میچرخن، اینا هم همون حرکت رو تکرار میکنن. و بعد اینکه اگه به مراحل رشد لارو این حشره نگاه بکنیم، میبینیم که توی شروع رشدشون این هالترها درست مثل بالای عقبی حشرات دیگه شروع میکنن، اما توی یه جایی از مسیر رشدشون متوقف میشه و تغییر مسیر میدن. تو اپیزودهای قبلی فرایند رشد یک موجود تا تولدش رو به ساختن یک کاردستی اوریگامی تشبیه کردم. از این تشبیه اینجا میشه استفاده کرد. وقتی شما دارید یک دورنای کاغذی میسازید یا یک پرنده دیگه، مراحل کار و نوع تاهایی که روی کاغذ ایجاد میکنید توی این دوتا کاردستی تا یه جایی خیلی شبیه به همه و بعد کم کم مراحل متفاوت میشه. همونطوری که مگسا بالهای پشتیشون رو به یه هالترهایی برای پرواز متعادلتر تبدیل کردن، گونه های زیادی هم هستن که مثلا توی تاریکی زندگی میکنن و به تدریج چشم و توانایی دیدنشون رو از دست دادن، اما باز همچنان رد پای این تغییر رو میشه توی اونا دید. به موجوداتی که توی جاهای تاریک مثل ته غارها یا عمق دریاها زندگی میکنن میگن تراگلوبایت. مثلا انواعی از سمندرها، ماهی‌ها، میگوها، عنکبوت‌ها و خیلی جونورهای دیگه اینجوریان. خیلی وقتا این موجودات سفیدن یا بی‌رنگن، یعنی رنگ دونه های پوستشون رو از دست دادن و شاید مهمترین که خیلی وقتا کورن. البته معمولا یک بقایایی از چشم رو دارن. این رد پای چشم ها یکی از شواهد تاریخ فرگشتیه که طی کردن. مثلا یه سمندری رو در نظر بگیرین که توی تاریکی دائمی عمق یک غار زندگی میکنه. چشم این موجود هیچ کارکردی براش نداره. چرا یه طراح هوشمند باید براش چشم بذاره؟ اونم چشمایی که نمیبینه، اونم چشمایی که ساختار شبیه چشم موجودات دیگه و هم خانوادشه. از طرف دیگه دانشمندا هم خب باید توضیح بدن که چرا چشم باید به تدریج حذف بشه، چرا همینطوری سالم بالا ولی بیکار نمونه، چرا این موجود باید زحمت حذف کردن چشم رو به خودش بده. یه تذکر بدم اینجا هم حواسمون هست دیگه که این زحمت به خودش بده رو داریم به صورت استعاری به کار میبریم. اینجا هم منظور اینه که در طول زمان افرادی که چشمهاشون ضعیف‌تر بوده انگار یک مزیتی داشتن و به تدریج این چشما هر بار یک قدم به محو شدن نزدیک شده. پس سوال این شد که چرا این موجود باید زحمت حذف کردن چشم رو به خودش بده؟ یه جواب تو همون مسئله تریداف اقتصادیه. هم ساختن چشم و هم سالم و مرطوب نگه داشتنش سخته. چشم خیلی مستعد انواع عفونت هاست. ساخت و نگهداری چشم هزینه بره. این هزینه برای ماها، برای موجوداتی که توی نور زندگی می‌کنیم توجیه داره، چون چشم برای ما مزیت خیلی زیادی به همراه داره. یعنی سرمایه گذاری روی چشم جواب میده. اما همین سرمایه گذاری روی چشم توی تاریکی جواب نمیده. پس شاید در طول این تاریخ فرگشتی حذف شدن تدریجی چشم مفید بوده برای این جانور. یعنی اون سرمایه گذاری چشم رو به تدریج به جاهای دیگه‌ای منتقل کردن. دلیل‌های متفاوت دیگه‌ای هم برای این روند معرفی شده و مطرح شده، اما در نهایت همه به یک چیز ختم میشه، اینکه بقایای چشم شاهدیه برای اینکه این جونورای زمانی چشم داشتن ولی به تدریج چشمشون رو از دست دادن. یه طراح هوشمند نمیاد یه چشم نابینا با پلکای همیشه بسته طراحی بکنه. مثال برتراند راسل رو یه بار دیگه یادآوری بکنیم اینجا. میگفتش که میتونیم فرض بکنیم همه ما همین 5 دقیقه پیش خلق شدیم، در حالی که مغزمون پر از خاطره های حاضر آماده که همه هم با هم سازگارن. یعنی وقتی من یه خاطره ای دارم که ما ماه پیش نشستیم توی یه کافه با هم گپ زدیم، تو هم سمت دیگه این خاطره رو حاضر آماده توی مغزت داری. رد کردن رد پای تاریخ و نشانه های فرایند فرگشت توی موجودات به یه چنین فرضی نیاز داره. یعنی باید فرض کنیم که این موجودات روزی که خلق شدن در درونشون یه سری ردپاهای تاریخ جعلی هم خلق شده. این موضوع ردپای تاریخی گاهی واقعا به جاهای عجیبی میرسه، طوری که آدم واقعا تعجب میکنه چرا طراحی یه موجود باید اینقدر اشتباه باشه.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
احتمالاً تا الان متوجه نشدین که چشمهای شما یه نقطه کور داره. البته این نرماله و همه هم داریم. این نقطه کور ماجرای عجیبیه. از آقای هلمهولتز دانشمند آلمانی نقل میکنن که گفته بود اگه یه نفری بیاد بگه که من چشم ساختم و بخواد این چشم آدم رو به من بفروشه، با این همه نقصی که داره من عمرن ازش نمیخرم. این نقطه کور هم نتیجه یکی از همین نقصهای طراحیه. فرض کنین شما دارین یه دوربین طراحی میکنین. تو این دوربینتون یه صفحه‌ای دارین که نقاط حساس به نور داره و هر نقطه حساس به نور با یه سیم ظریفی میره به یه سیستم مرکزی وصل میشه تا اطلاعات تصویر اونجا تجمیع بشه و عکس نهایی شکل بگیره. این یه طراحی معقوله. اما اگه بگم که تو چشم شما این سلولای حساس به نور خلاف جهت یا پشت به نور هستن چی؟ بعد اون سیمایی که قرار اطلاعات رو از سلول حساس به نور بگیره ببره به سمت سیستم مرکزی، یعنی مغز، روی این صفحه حساس به نور ولوان. یعنی واقعا طراحی بدیه. چشم ما همین جوریه. یه نتیجه‌ش هم اینه که اون به اصطلاح سیمایی که از سلولای حساس به نور بیرون میان باید از یه جایی برن داخل پشت چشم بر سمت مغز. همه اینا مثل کابلای پشت کامپیوتر جمع میشن و یه جای دست جمعی میرن پشت شبکیه. این همون نقطه کوره. یک جایی از شبکیه که سلول حساس به نور نداره، چون تبدیل شده به محل جمع شدن و عبور کردن این سیمای پشت کیس. این فقط یکی از مشکلات چشم به عنوان ابزار دیدنه که البته با امکانات مغز این خطا جبران شده و ما تقریبا هیچ وقت متوجه این نقطه کور نمیشیم. اگه این خطا توی طراحی چشم عجیب نیست، بذارین یه مثال دیگه بزنم از طراحی واقعا غیر هوشمند. همیشه صحبت از اینه که طراحی موجودات زنده چقدر هوشمنده. واقعا هم طراحی موجودات زنده حیرت انگیزه. تو همین پادکست هم چند تا مثال ساده از این طراحی زدم. اما طراحی های دنیای حیات هر چقدر هم حیرت انگیز یا پیچیده باشه، اما باز هوشمند صفت درستی برای توصیفش نیست. حالا میگم چرا. یه مثال خیلی جالب موضوع لارینجیال نرو یا عصب حنجره. این یه شاخه از یکی از کرینیال نروز. کرینیال نروز اعصابی هستن که به جای اینکه از طریق نخاع به مغز وصل بشن، مستقیما میرن به مغز. این رشته های مختلف کرینیال نروز کلی داستان دارن، هر کدوم اسم و مشخصات خودشون رو دارن که حالا واردش نمیشیم. اما یکی از شاخه های کرینیال نروز خودش چند تا زیر شاخه داره. دو تا از اون زیر شاخه ها میره به سمت قلب، هر کدوم از یه طرف حنجره رد میشن میرن به سمت قلب. دو تا شاخه دیگه‌اش میرن به سمت حنجره. چی شد؟ 4 تا شاخه عصبی از یه جا شروع میکنن و از دو طرف گردن میرن پایین. مقصد دو تاشون قلبه، مقصد دو تای دیگه‌شون خود حنجره است. از اون دو تایی که به سمت حنجره میرن، یکیشون مستقیم میره به طرف حنجره. همونجوری که باید. همونجوری که معقوله، همونجوری که هر طراحی میتونه اینو طراحی بکنه. اما شاخه دیگه یه مسیر عجیب و غریبی رو طی میکنه. این شاخه از مغز اومده میخواد بره به حنجره. شیرجه میره به طرف سینه. یکی از سرخ‌رگ‌های اصلی قلب رو دور میزنه، برمیگرده بالا تا برسه به مقصدش تو حنجره. اسم اینو گذاشتن لارینجیال ریکرنت نرو یا عصب راجعه یا برگشتی حنجره، چون میره دور میشه و بعد برمیگرده به سمت حنجره. چرا این عصب باید به جای یک فاصله چند سانتی متری از مغز تا حنجره بره تا قفسه سینه و دور بزنه برگرده؟ قضیه وقتی مضحک‌تر میشه که می‌بینیم توی پستاندار دیگه مثل زرافه هم همین اتفاق می‌افته. و اونجا به جای یه فاصله چند سانتی متری از مغز تا حنجره، این عصب باید چند متر راه اضافی رو بره و برگرده. یادتون هست که تو اپیزود اول این پرونده یه جمله‌ای رو از دابژینسکی نقل کردم. گفته بود هیچ چیز در زیست شناسی با عقل جور در نمیاد مگر در پرتو تکامل. ماجرای این عصب برگشتی حنجره هم همینه. اگه بخوایم از منظر طراحی بهش نگاه بکنیم، این عصب بیخودی طولانی هیچ معنایی نداره. اما به محض اینکه این ماجرا رو به عنوان نتیجه یک فرایند تاریخی ببینیم، معناش کاملا روشن میشه. چطوری؟ برای اینکه طراحی عجیب این عصب حنجره رو بفهمیم، باید برگردیم به عقب، به زمانی که نیاکان مشترک ما و ماهی‌ها تو دریاها زندگی می‌کردن. اینجا کلی جزئیات آناتومی هست که سعی می‌کنم واردش نشم، اما خلاصش یه چنین چیزیه. توی ماهی‌ها یکی از شاخه‌های کرینیال نروز از مغز ماهی میره تا به آخرین جفت از 6 تا آبشوش وصل بشه و خیلی هم طبیعیه که تو مسیرش از کنار شریان‌هایی که اون آبشوش رو تغذیه می‌کنن رد بشه، مثل دو تا سیم برق طبقه اول و دوم که یک بخشی از مسیرشون مشترکه. در طول تکامل پستاندارا به تدریج گردن بلندتر میشه. ماهی ها گردن ندارن و همینطور آبشوش ها محو میشن. بعضی از این آبشوش ها به یه چیزای مفیدی مثل غده های تیروئید و پاراتیروئید تبدیل شدن و کارکردشون کلا عوض شده. بعضی دیگه هم به اجزای حنجره تبدیل شدن. این اجزای مختلف حنجره خون رسانی و همینطور اتصال عصبیشون رو از بقایای تکاملی همون رگها و عصبایی میگیرن که تو اعقاب ماهی ها خیلی صاف و مستقیم سیم کشی شده بودن و آبشوش ها رو تغذیه میکردن. همونطور که اعقاب پستاندارا مدام از ماهی ها دورتر و دورتر شدن، مسیر این رگها و عصبها هی به تدریج تغییر کرد تا جایی که به وضع امروز رسید که گردن و سینه پستاندارا به این شرایط آشفته و در هم برهم امروزی رسیده. یکی از قربانی های این تغییرات تدریجی همین عصب برگشتی حنجره بود که البته اون اولش برگشتی نبود، اینجوری نبود که بره و برگرده، مسیرش مستقیم بود، اما به تدریج هی طولانی تر شد. توی یه زرافه این عصب از مغز جدا میشه، درست از کنار حنجره میگذره، کل طول گردن رو طی میکنه، میره یکی از شریانهای قلب رو دور میزنه، برمیگرده، کل طول گردن رو دوباره میره بالا و میرسه به حنجره که قبلا از کنارش رد شده بود. این ماجرای عصب حنجره یکی از مثالهای عالیه برای درک این که طراحی موجودات اونقدر هم که فکر میکنیم هوشمند نیست و البته از نظر فرگشتی یه درس مهم میداره. چرا فرایند تکامل خب نیومد سیم کشی رو از اول انجام بده؟ انتخاب طبیعی و فرایند فرگشت نمیتونه مثل یه مهندس با دیدن یه مشکل طراحی برگرده پای کامپیوتر یا پای تخته طراحیش و از اول طراحی بکنه. فرگشت همیشه به فکر مارجینال کاسته. مارجینال کاست رو گاهی ترجمه میکنن هزینه نهایی، اما خیلی ظاهرا ترجمه گویایی نیست. فرض کنین شما یه سرمایه گذاری کردید و یه کارخونه ای دارین. شما هزینه کردین، کارخونه رو ساختید و داره محصول تولید میکنه. مارجینال کاست به هزینه تولید یک واحد بیشتر میگن. هزینه سرمایه گذاری اولیه و اینا نه. اون تیکه آخری که برای تولید یک واحد بیشتر باید خرج بشه، این مارجینال کاسته. وقتی در طول زمان طولانی تکامل گردن زرافه شروع کرد به دراز شدن، تو هر مرحله هزینه تغییر بیشتر، همون مارجینال کاست، خیلی کمتر از هزینه طراحی دوباره بوده و این مهمه. چرا هزینه طراحی دوباره بیشتره؟ چون برای یه تغییر طراحی عمده و بزرگ به جهش‌های ژنتیکی خیلی بزرگتری نیاز هست. و قبلا هم گفتیم که هر چه جهش ژنتیکی بزرگتر باشه، اولا احتمال رخ دادنش کمتره و دوما تازه وقتی جهش ژنتیکی بزرگ اتفاق میفته، شانس اینکه موفق از کار در بیاد خیلی خیلی کمتر میشه، چون سیستم پیچیده است. پس راه عملی تر برای هر مرحله اینه که طراحی کلی رو دست نزنیم، فقط همون طراحی که هست رو سعی کنیم یک کمی اصلاحش بکنیم. تو فرایند تکامل زرافه هر بار این سوال مطرح بوده که اگر این عصب رو یه چند میلیمتر بلندترش بکنم بهتره یا برگردم از اول سیم کشی بکنم، و تو هر مرحله هم جواب اینه که نه، طراحی دوباره خیلی هزینه بره، تازه اگه ممکن باشه همینی که هست رو یه کمی درست‌ترش بکنیم. فرض کنین ما بیایم به آقایان سر فرانک ویتل و دکتر هانس فون اوهاین، اون دوتا مبدعی که مستقلا و جدا از هم موتور جت رو ابداع کرده بودن، بیایم به این حضرات بگیم که آقایون بشینید و موتور جت رو طراحی بکنید، فقط یک قانون رو باید رعایت بکنید. اگه به اشکالی برخوردید نمیتونین برگردین سر میز طراحی و از اول طراحی بکنید. وقتی موتور به کار افتاد هر بار فقط میتونید اون رو در یک حد کمی تغییر بدید، اونقدری که این موتور توی هر مرحله حتما باید کار کنه. فقط خدا میدونه اون موتوری که اینا میساختن با این قانون چه چیز عجیب و غریبی میشد. لنگه همین پیچیدگی بیدلیل عصب برگشتی حنجره رو یه جای دیگه بدنم میبینیم که حالا وارد جزئیاتش نمیشم و فقط اشاره میکنم بهش. لوله هایی که اسپرم رو از بیزه ها خارج میکنن هم همین مشکل رو دارن. اونجا هم این لوله یه مسیر رو بی جهت دور میزنه. دلیلش هم باز مثل همون مثال عصب برگشتی حنجره است. نکته مهم اینه که اینها مثل رد پاهایی از گذشته تاریخ فرگشتی و به ما کمک میکنه تا بفهمیم طراحی موجودات طی فرگشت چطور انجام میشه و وقتی میگیم انباشت طراحی یعنی چی. این مثالا رو یه جوری دیگه هم میشه فهمید. چیزی که مثلا با مفهوم سرقت عتبی یا کپی پیست کردن میشه توضیحش داد. فرض کنین که شما یه کتابی نوشتین و دارین میفروشین، بعد یه ناشر دیگه میاد یه کتاب دیگه منتشر کرده که داستانش شبیه مال شماست. چطور میشه فهمید که اون داستان رو از شما کپی کرده؟ اینکه هر دو تا داستان جنایی ان درباره یه قاتل سریالی خب دلیل نمیشه که دومی کپی داستان شما باشه. اما اگه صحنه اولین قتل توی هر دو تا داستان توی یه شب بارونی توی طبقه آخر یه برج اتفاق میفته و تو هر دو تا داستان قربانی درست قبل از سقوط میگه که نه من به کسی چیزی نمیگم، و قضیه مشکوکتر میشه و احتمال کپی بودن کتاب دومی خیلی میره بالاتر. حالا اگه ببینیم که تو هر دو تا کتاب یک خطای چاپی عیناً در یک جای مشابه تکرار شده چی؟ این دیگه هیچ جای تردیدی نمیذاره که این نه فقط کپی کاریه، بلکه احتمالاً ناشر دومی فقط جلد کتاب عوض کرده و همون کتاب قبلی رو عیناً مثلا آفست کرده. بذارین یه مثال مفصل تر بزنم از این ماجرای کپی کاری و اهمیتش. امروز ما یه مجموعه مفصلی از آثار افلاطون رو در اختیار داریم. یک فیلسوفی که بیشتر از 2000 سال پیش زندگی می‌کرده. این که ما امروز یک نسخه‌ای، اصلا هر نسخه‌ای از آثار افلاطون داشته باشیم واقعاً یه معجزه است. تمام متون دیالوگ‌های افلاطون به مدت بیشتر از 1000 سال توی فرهنگ غربی گم شده بود. اما به تدریج از دوره رنسانس تکه ها و قطعه های لتوپار و مشکوکی از کپی های این آثار پیدا شدن. پیدا شدن این آثار یک جهد و تلاش نزدیک به 500 ساله رو راه انداخت که قصد داشت این متون رو اصطلاحاً خالص کنه و یک ارتباطی، یک تبارشناسی پیدا بکنه بین این تکه های پراکنده و متون اصلی که مثلا شاید به خط خود افلاطون بودن. امروز تیکه‌های خیلی محدودی داریم که زمان نگارششون مال همون دوره خود افلاطون باشه. هرچی هست و هرچی که پیدا شده کپی‌های از آثار افلاطون که بعداً نوشته شدن. کار عظیم محققا این بود که سعی کنن و اصطلاحاً خطاها و تغییرهایی رو که در طول زمان وارد این متون شده پیدا بکنن. مثلا خطاهای نوشتاری، خطاهای دستوری، عبارتهایی که ظاهراً بی‌معنی‌اند و همینطور بخشایی که از نظر سبکی یا از نظر محتوایی با بقیه همخوانی ندارن. تا زمان داروین یک گروهی از ریشه شناس‌ها و نسخه خون‌ها تمام زندگی حرفه‌ایشون رو وقف تبارشناسی و بازسازی این نسخه‌های باقی مونده کرده بودن. اینها تونسته بودن با ردگیری تغییرها پیدا بکنن که کدوم نسخه در کجا نوشته شده. مثلا می‌دیدن یک خطای نگارشی توی یک نسخه هست و توی یک نسخه متأخرتر بازم هست. و نتیجه میگرفتن که خب دومی احتمالاً از روی اولی نوشته شده. حالا این یه مثال خیلی ساده و دم دستیشه. اما با این استنتاج‌ها و استدلال‌ها که تغییرها رو ریشه یابی می‌کرد و دنبال می‌کرد میتونستن بفهمن مثلا این عبارت عجیب یا این خطا اولین بار کجا وارد متن شده. کجا نگارش یک کلمه بر اساس تلفظ محلی اون کاتبی که نسخه رو نوشته تغییر کرده. یا اینکه حساب کنن و حدس بزنن که چند بار باید از یک متن کپی بشه تا فلان قدر خطای نوشتاری واردش بشه. این نوع استدلالا خیلی شبیه استدلالای فرگشتیه. ما هم تو مطالعه مثلا تحولات ژنتیکی با همین خطاهای تکراری و کپی پیستا مواجهیم. ماجرای عصب برگشتی حنجره و طراحی چشم و خیلی خیلی نمونه های دیگه هم همینه. اگه بگیم شباهت طراحی ها تصادفیه، خطای طراحی مشابه دیگه نمیتونه تصادفی باشه. و اصلا همین که کل حیات، تمام شاخه های این درخت خیلی بزرگ، همه فقط با یک زبان نوشته شده، خودش نشونه همین انباشت طراحی و سرقت ادبیه. ساختار ژنتیکی همه موجودات همه به یه زبان مشترک نوشته شده. با زبان ژنتیک، با یک سیستم کدگذاری مشترک و مشخص. وقتی دانشمندا میگن شواهد و مدارک برای تکامل زیاده، منظورشون یک چنین مجموعه عظیمیه. فقط این نیست که فسیلایی داریم از موجودات قدیمی که با موجودات زنده الان فرق دارن. راستشه که حتی یه دونه فسیل هم از این تاریخ طولانی حیات باقی نمونده بود، باز اتفاق خاصی نمیافتاد. ما فرایند رشد و تحول جنین موجودات مختلف رو داریم. شباهت‌های آناتومی و ساختار بدن موجودات رو داریم. اصلا کدگذاری و متن کدهای ژنتیکی موجودات رو داریم و توزیع جغرافیایی موجودات رو داریم که حالا اینجا من چیز خاصی دربارش نگفتم. همه اینها شواهدیه که جدا از هم هر کدوم فرایند فرگشت رو نشون میدن. بعد بله، در کنار اینها فسیلا رو هم داریم که یه مجموعه مدارک و ادله دیگه‌ای برای فرگشت اضافه میکنن. بعضی از کسایی که خیلی با نظریه فرگشت رابطه خوبی ندارن میگن که این نظریه شگفتی و اعجاز طبیعت رو از بین میبره. این که بگیم یه قناری خوش صدا خلق نشده بلکه تکامل پیدا کرده، انگار یک چیزی از زیبایی و شگفت انگیز بودن اون قناری کم میکنه. اما من فکر میکنم اینجوری نیست. اتفاقا فکر میکنم برعکسه. اتفاقا فکر میکنم این که با رسیدن به سوال از حیات، کرکره علم رو پایین بکشیم، باعث میشه خیلی زیبایی ها رو از دست بدیم. یه جایی دنیل دنت فیلسوف میگه که، حالا نقل به مضمون میکنم، میگه اگه فکر میکنید که یه شعر یا یه محصول انسانی خیلی از یه بلبل شگفت انگیز تره یا جادویی تره، پیشنهاد میکنم یه نگاه دوباره به اون بلبل بندازید. حتما اون بلبل رو خوب نشناختید. هرچی تو موجودات زنده غور میکنیم و روابطشون رو با محیط بررسی میکنیم، ساختارشون رو میبینیم، به پیچیدگی ها و زیبایی های بیشتری برمیخوریم. اتفاقا نظریه فرگشت نه فقط احساس شگفتی ما رو از طبیعت از بین نمیبره، بلکه اونو خیلی هم عمیق‌تر میکنه. توی این پادکست منم مثل داروین توی کتاب منشأ انواع خیلی اشاره‌ای به انسان نکردم. شاید قبل از این که بخوایم تکامل انسان رو بفهمیم، بیشتر لازم باشه که خود مفهوم فرگشت رو درک بکنیم. این مفهوم دیدگاه ما رو درباره خیلی مفاهیم تغییر میده. توی این پرونده چند تا موضوع کلیدی رو مطرح کردم، مثل نظم پایین به بالا و انباشت طراحی. درک اینها تازه راه رو باز میکنه تا جدیتر با پیچیدگی‌های دنیای حیات روبرو بشیم و کم کم با نوع تفکر تکاملی یا فرگشتی آشنا بشیم و بدونیم که تکامل فقط یک نظریه نیست. این اپیزود 23 از پادکست پرسه بود. ممنون از شما که پادکست پرسه رو میشنوید و به دوستانتون معرفی میکنید، کامنت میذارین، ایمیل، نظر و همینطور ممنون از خانه خیال اسپانسر این اپیزود. طبق معمول منابع این پرونده رو توی توضیحات پادکست میتونید ببینید، همینطور آدرس اینستاگرام و وبسایت خانه خیال رو هم اونجا میتونید پیدا بکنید. پادکست پرسه رو میتونید روی اینستاگرام @persepodcast، روی توییتر @persepi دنبال بکنید و ایمیل پادکست هم هست info@persepodcast.com. به زودی به شرط حیات با یه موضوع دیگه برمیگردم.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.